전설
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از بازگشت بیش از 92% زائران اربعین به کشور خبر داد. آقای تشکری گفت از ابتدای ماه سفر حدود 3,675,000 زائر ایرانی برای حضور در مراسم راهپیمایی اربعین به عراق سفر کردند که بیش از 92% آنها به کشور بازگشتند. به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین، در حال حاضر حدود 280,000 زائر ایرانی در نجف و کربلا حضور دارند. رئیس ستاد مرکزی اربعین هم از عملکرد تبیینی و اطلاع رسانی به موقع تمام شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی در پوشش همایش بزرگ اربعین قدردانی کرد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نیز ضمن ارج نهادن به حضور میلیونی مردم در رویداد اربعین، از میزبانی دولت و ملت عراق برای میزبانی از زائران اربعین قدردانی کرد.
آمارها نشان می‌دهد 3,670,000 نفر از مرزهای اربعینی کشور راهی عتبات عالیات شدند.
3,335,000 نفر برگشتند
و اینجا پایانه شهید رئیسی، پایانه‌ای برای جابجایی زوار به مناطق مختلف کشور.
مسافر کدوم استانین؟
استان مازندران.
اتوبوس راحت گیر اومد؟
بله، رسیدیم مازندران ماشین بودش.
البته برای برخی از استان‌ها ناوگان حمل و نقل به میزان کافی وجود نداشت.
مسافر کجا هستین؟
مسافر کن.
اتوبوس هست یا نه؟
نه، مسافر اردبیلی.
اتوبوس هست یا نه؟
نه والله، صبح ساعت 8 اینجا.
مسافر کجایی؟
اصفهان.
اتوبوس هست یا نه؟
نه، از 6 صبح تا حالا اینجا.
مسافر کجایی؟
گیلان.
اتوبوس هست؟
نه، ما مسافر سمنانیم.
اتوبوس هست؟
اصلا وجود نداره.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده استان علت کمبود ناوگان حمل و نقل را ناشی از ورود بیش از 15,000 زائر به مرز مهران می‌داند که این زوار در مسیر رفت از دیگر مرزها به عصبات عالیات مشرف شدند و در مسیر بازگشت از مرز مهران وارد کشور شدند.
نزدیک 2500 دستگاه اتوبوس نیاز داریم و فراخوان مجدد داده شده به کلیه استان‌ها که انشالله این ناوگان به سمت پایینه شهید رئیسی وصول داده بشه تا بتونیم این زائرینی که هم‌اکنون دارن برمیگردن انشالله به دیگر مقاصدشون اعزام.
مسعود همتی، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
ادامه خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای تأکید کرد ملت ایران برای مقابله با هر گونه تهدید و توطئه استکباری و صهیونیستی مصمم‌تر از همیشه ایستاده است. سپاه پاسداران در این بیانیه که به مناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی منتشر شده تأکید کرده ملت ایران در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی و مقابله با هر گونه تهدید و توطئه استکباری و صهیونیستی مصمم‌تر از همیشه ایستاده است. 26 مرداد روزی است که به نام همه آزادگان دلاور و سرافراز که با سالها صبر و استقامت برای ایران افتخار آفریدند، روزی که فرزندان میهن اسلامی پس از سالها اسارت به آغوش وطن بازگشتند.
26 مرداد ماه 1369.
اندک 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 جمع مستان میرسند.
یادآور بازگشت آزادگان به میهن اسلامی و فرصتی برای مرور رشادت های این غیور مردان ایران اسلامی است. روزی غرورانگیز برای ایرانیان. رزمندگان ایرانی که در دوران جنگ تحمیلی به دست دشمن بعثی اسیر شده بودند، سالهای اسارت به نماد مقاومت و غیرت ملت ایران تبدیل شدند. مردانی از جنس ایثار و استقامت.
آزادی 10 سال اسارت،
در عملیات توکل برای شکستن حصر آبادان 20 دی 59 بعد از اینکه شهدای را تقدیم کردیم، خودمونم بقیه زخمی و لطبار به اسارت دشمن در آمدیم.
من 4 سال اسیر بودم، در عملیات کربلای 5 اسیر شدم، با تنی مجروح اسیر شدم. اول بردن بر سلولای اررشید و بردن اردوگاه تکرید 11 و اولین اردوگاه مفقودین تو عراق بوده.
این عزیزان از تلخترین خاطرات اسارت میگوین.
برای همه اسران حلای من، همه اسرات جز تلخترین خاطراتشون زمانی بود که خبر رحلت امام رو شنیدن و خیلی ایام سختی بود.
حالا بیش از 3 دهه از آن روزها می گذرد، اما این سروقامتان همیشه سرفراز همچنان پای کار انقلاب ایستادند.
انقلاب چون الهیه میمونه و انشالله به دست صاحبش میرسه، ما هم تا نفس داریم مدافع اون خواهیم بود.
خیران سال گذشته 18600 میلیارد تومان در مدرسه سازی سرمایه گذاری کردند. وزیر آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفت این میزان سرمایه گذاری در زمینه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی کشور رکورد بی سابقه‌ای در تاریخ آموزش و پرورش است. آقای کاظمی با اشاره به نقش مجمع خیرین مدرسه ساز در نهضت عدالت آموزشی افسود، خیرین مدرسه ساز احداث 4000 پروژه آموزشی در سطح کشور را بر عهده دارند. فراخوان جایزه بنیاد فرهنگی البرز برای دانش آموزان منتشر شد. 63 سال جایزه البرز دانش آموزی به همت بنیاد فرهنگی البرز و با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می شود. قرار است در این دوره از جایزه البرز از 63 نفر از دانش آموزان برتر سراسر کشور قدردانی شود. دانش آموزان می توانند با مراجعه به پایگاه تلرسانی جایزه البرز نسبت به ثبت نام و بارگزاری مدارک اقدام کنند. و آخرین خبر این بخش، پیکر استاد محمود فرشجیان، هنرمند برجسته نگارگری ایران، فردا در اصفهان تشییع و در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده می شود. به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، پیکر استاد فرشجیان بامداد فردا از فرودگاه شهید بهشتی وارد اصفهان می شود و ساعت 16 مراسم تشییع با حضور مردم، هنرمندان و مسئولان برگزار خواهد شد. استاد فرشیان 18 مرداد در 95 سالگی درگذشت. در پایان با آگاهیتان می رسانم امروز یک شنبه 26 مرداد 1404 هجری شمسی برابر است با 23 صفر 1447 هجری قمری و 17 آگوست 2025 میلادی. از آن ظهر با افق قم 12 و 11 دقیقه، غروب آفتاب 18 و 52 دقیقه و از آن مغرب با افق قم ساعت 19 و 11 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیوی معارف و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر در میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
روز شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی با رادیو معارف. امیدوارم که برنامه های متعین دسته تونسته باشه رضایتتون رو جلب بکنه. خب یه تعدادی از راهکارهای مصرف بهینه آب رو به اتفاق همدیگه در این بخشی که تقدیمتون شد مرور کردیم. موضوع بسیار مهمیه. میگن که توی دریا و کنار ساحل داشت شنا میکرد. شنا که نه، بیشتر آب تنی بود. خودش رو به دل موجای کوتاهی که به طرفش میومد میزد و لذت میبرد. چند دفعه هم آب دریا رو ناخواسته خورده بود. به خودش گفته بود که عجب آب شور و تلخی. دیگه خسته شده بود، روی شنای ساحل نشسته بود و به عظمت و زیبایی دریا نگاه میکرد. راستی این همه آب ولی شور و تلخ، این چیزی بود که توی ذهنش عبور میکرد. با خودش گفت که اگه همه آبا همین جوری بودن چی کار باید میکردیم؟ بله، خدای متعال در سوره مبارکه واقعه میفرماید آیا به آبی که مینوشید اندیشیده اید؟ آیا شما آن را از ابر نازل کرده اید یا ما نازل نموده ایم؟ هرگاه بخواهیم آن را تلخ و شور قرار می دهیم، پس چرا شکر نمی کنید؟ بله، شکر نعمت کاریه که همه ما باید انجام بدیم و شکر آب هم یکی از اون کارهای 100% لازمه که نباید ازش غفلت بکنیم. و یک سوال که به نظرم باید همیشه از خودمون بپرسیم، آیا اسراف آب، این نعمت الهی و درست مصرف نکردنش به معنای کفران نعمت نیست؟ سوال مهمیه. همیشه با هم دیگه این سوال رو مرور کنیم و سعی بکنیم که به جوابش هم برسیم. خب دوستان عزیز، بریم به سراغ ادامه برنامه‌هایی که بناست در این نوبت تقدیمتون بشه. فرصتی در اختیارم هست که تعدادی از برنامه ها رو خدمتتون عرض بکنم. تا ثانیه های دیگر شنونده برنامه کوتاه نشانی خواهیم بود. بعد از اون هم 11:15 برنامه پارسایان رو تقدیمتون میکنیم و نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی با موضوع سیره و اخلاق عرما رو خواهیم شنید. زمزم احکام رو برای ساعت 11:25 در نظر گرفتیم، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:11 است و ساعت 11:45 با برنامه اذانگاهی به امید دیدار به استقبال این لحظه ملکوتی آسمانی خواهیم رفت و البته برنامه های دیگه‌ای که در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. لطفاً اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی در مورد هر کدوم از برنامه‌ها داشتید با بردن نام اون برنامه به همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی شبکه رادیوی معارف اعلام بفرمایید. 162 و 3162 هم که راه‌های همیشگی ارتباط با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطفاً همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت باشید.
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 143 وام، کفن. هر شب بعد از نماز مغرب و عشا دکتر عباسی که از قدیمی‌های محل است به امام جماعتمون یعنی حاج آقای محمدی شاهرودی گفت حاج آقا، من از کربلا یک کفن برای خودم خریدم و روی اون آیاتی از قرآن رو نوشتم. آخه شنیدم این کار برای میت خوبه. حالا واقعا اینجوریه و نوشتن قرآن روی کفن کمکی هم به میت میکنه؟ تأثیری داره؟ حاج آقای محمدی هم در جواب دکتر عباسی گفتن
بله، برای مؤمن تأثیر داره، تأثیر فراوانی هم داره، مطابق مشروط بر این که مؤمن باشه. داریم در روایات که این کارا رو بکنید و بعضی از شهادت نامه مثلا رو کفنش نوشته شده باشه، داریم که مقدار کمی تربت سید الشهدا همراهش کنیم، منتها اینا باید طوری باشه که باعث حدک حرمتشون نشه. مثلا فرض کن که قرآن پشتش قرار نگرفته باشه، بالا سرش باشه یا چیزی از این قبیل، اصلش رو داریم، اشکال نداره.
نشانی.
نیمروزتون بخیر. پاسخ جناب استاد محمدی شاهرودی رو به یکی از سوالات اعتقادی در قالب برنامه نشانی شنیدیم و تقدیم کردیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اما برنامه ها رو ادامه میدیم با پارسایان که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه و شنونده این نکته‌ای خواهیم بود از زبان حجت الاسلام وحیدی با موضوع سیره و اخلاق علمای گرانقدر.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، خدا هممون رو اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار بده و زندگی هامون رو زیبا قرار بده به نور حضرات معصومین. یکی از دستوراتی که مورد تأکید اون بزرگواران قرار گرفته سکوته. آدم باید مدیریت کنه حرف زدنش رو، هر حرفی رو نزنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اگر مؤمنی رو دیدید که خاموشه، حرف نمیزنه، بهش نزدیک بشید. اگر مؤمن ساکت باشه میتونه به شما حکمت رو القا بکنه. بعد فرمودند که مؤمن قلیل الکلام هست و کثیر العمل. مؤمن زیاد حرف نمیزنه، کار میکنه، ولی منافق برعکسشه، کثیر الکلام است و قلیل العمل، فقط حرف میزنه، کار نمیکنه. سکوت یکی از صفات زیبایی است که مؤمن داره. باید آدم حرف زدن خودش رو مدیریت بکنه. یه روایت دیگری از مولامون امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودند که آنچه که نشانه عاقل هست اینه که اهل تفکره. میخواید بدونید کی اهل تفکره؟ ببینید چه کسی اهل سکوته. اونایی که زیاد حرف میزنند فرصت برای فکر کردن پیدا نمی کنند. ما اگر بخوایم عقلمون کامل بشه باید تفکر بکنیم، و اگر بخوایم تفکر بکنیم باید ساکت باشیم، مدیریت کنیم حرف زدن خودمون رو. روایت دیگری از مولامون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت به ابوذر غفاری فرمودند که ابوذر، 4 چیز هست که تنها نصیب مؤمن میشه. این 4 چیز رو فقط به مؤمن میدن. اولین اونها سکوته، که سکوت اول عبادته. اگر میخوای اهل عبادت و بندگی خدا باشی، قدم اولش ساکت بودن و مدیریت زبانه. خدا به هممون توفیق بده اهل مدیریت زبان باشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اعظم بهجت رحمت الله علیه، عقیده شون این بود که نماز شب برای سالک به سوی خدای متعال بسیار مهمه. می فرمودن نماز شب برای انسان مستعد و برای سالک جهت وصول به مقصد ممد است. نماز شبی که ما رو به مقصد میرسونه. جمله دیگری از ایشون نقل شده که فرمودند اگر میخواهید یک کمک کننده فوق العاده ای داشته باشید، آن نماز شب است. با این حال ایشون در سالهای اولیه طلبگیشون به خاطر اینکه پدرشون ایشون رو نهی کرده بود از انجام مستحبات مثل نماز شب، سالها نماز شب نمیخوندن. خب پدر نهی کرده، احترام پدر واجبه و اگر پدر امرش روی زمین بمونه ممکنه ناراحت بشه. ایشون میرن با استاد خودشون مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه مشورت میکنن، میگن پدر من نهی کرده از این عمل، شون میگه این عمل رو انجام نده. خب چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ استاد ایشون فرموده بود سکوت برای شما جایگزین نماز شبه. اگر میخوایی رشد بکنی، نماز شب نمیتونی بخونی، حالا ساکت باش، زیاد صحبت نکن. مدیریت میکردن ایشون. رفقای ایشون میگن که در کربلا و هم در نجف سکوت ایشون زبان زد بود. خب وقتی درس بود، بحث بود، بحث علمی میکردن، درس میگفتن، اما بعد از درس و بحث عبای خودشون رو به سر میکشیدند و حجره میرفتند. حرفهای زیادی نمیزدند، حرفهایی که فایده نداشت رو نمیزدند. بله از مرحوم طلازما بهجت رحمت الله علیه نقل کردیم احوال پرسی از دوستان، ولی مراقبت میکردن، زبانشون رو تحت کنترل قرار میدادن، هر حرفی رو بر زبان نمی آوردن. آزاده ایشون نقل میکند که یه وقتی ما با بچه ها تو خونه بودیم، یکی از نوه ها داشتن صحبت میکردن، بازی میکردن از این طرف به اون طرف. رفت پیش مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه پدر بزرگش و گفت که آقا جان شما چرا با ما حرف نمیزنید؟ ایشون خب حرف میزد ولی حرف زیادی نمیزد. چرا اینقدر ساکتید؟ اعتراض کرده بودن. آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه فرموده بودن که حضرت آدم عمری طولانی داشت و به واسطه نوه ها و نتیجه ها دورش خیلی شلوغ بود. اینا با هم بازی می کردن، کشتی می گرفتن، ولی حضرت آدم پدر همه ما ساکت بود. بعضی از اینا اومدن پیش پدرشون، پدر بزرگشون رو گفتن با بزرگ چرا شما حرف نمی زنی؟ چرا شما ساکتی؟ بیا بازی کن با ما، یه حرفی بزن. حضرت آدم فرمود وقتی از بهشت بیرون شده بودم خیلی در حزن و اندوه بودم. دوستم جبرئیل به من گفت اگر میخواهی به جایگاه خودت برگردی لب فرو ببند، خیلی صحبت نکن. یکی از دوستان مرحوم آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه آیت الله حمیدی تهرانی نقل میکنه که من با آیت الله بهجت همسن بودم. حجره ایشون در مدرسه سید در طبقه دوم بالای اتاق آیت الله طالقانی بود. من گاهی برای استفاده دیدن حالات ایشون می رفتم خدمتش، با ایشون صحبت می کردم، گاهی نیم ساعت یا بیشتر حرف می زدیم، بعد ایشون ساکت می شد، بعد از نیم ساعت ایشون سکوت می کرد. تحمل این سکوت برای ما سخت بود. آیت الله حمیدی میگه من رفتم پیش استاد بزرگ آیت الله قاضی رحمت الله علیه عرض کردم که این آقا شیخ محمد تقی گیلانی، یعنی آیت الله بهجت، حرف نمیزنه، میریم پیشش یه نیم ساعتی صحبت میکنه بعد ساکت میشه. خب حرف نمیزنه، ما استفاده کنیم، یه بهرهی ببریم. آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بود چرا، جواب سوالهای شما رو میده، منتها شما نمیشنوید. ایشون گفته بود چجور آقا جواب سوالهای ما رو میده؟ فرموده بود با سکوتش. بعد گفته بود سکوت کن، حرف نزن تا به مقامات عالی برسی. سکوت یکی از راه‌های رشد پیدا کردنه. یه نامه‌ای از مرحوم آیت الله دستغیب، شهید دستغیب رحمت الله علیه هست که در این نامه خطابشون به آیت الله بهجت که ایشون در نجف هستن، تعبیر نامه اینه که الان شیراز قحطی شده، مرگ و میر زیاده. حالا احتمالاً نامه در زمان همون جنگ جهانی دوم باید باشه و من نگران هستم که مبادا در اینجا حادثه ای اتفاق بیفتد و نتوانیم دو مرتبه خدمت شما برسیم. حالا ایشون تو اون نامه اینجور نوشتند که از شما تقاضا میکنم دستورالعمل به من بدهید، هرچند مطالب بسیار موجزی مرقوم فرموده بودید. اشاره به همین که ایشون کوتاه سخن میگفت. مؤمن قلیل حرف میزنه اما حرفش دقیقه. لازم نیست آدم خیلی حرف بزنه، باید مدیریت زبان خودش رو بر عهده بگیره. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شد مداموز را،
مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی. وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخب، تو مشنوز بد گوی و انده مخب.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر. برنامه پارسایان رو تقدیمتون کردیم. نکته‌های ارزشمندی رو از زبان حجت الاسلام وحیدی شنیدیم درباره سیره و اخلاق یکی از علمای گرانقدرمون. امیدوارم که این نکته‌ها مورد استفاده شما شنونده‌های بزرگوار قرار گرفته باشه. اگه تمایل داشته باشید میتونید ساعت 21:09 امشب هم وقت بگذارید و بازپخش برنامه پارسایان رو از همین شبکه، یعنی شبکه رادیویی معارف، بشنوید. یادآوری میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:11 است. از ساعت 11:45 برنامه اذانگاهی به امید دیدار رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. اما پیش از اون دعوت میکنم شنونده برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، یعنی زمزم احکام باشید. مدت زمان پخش این برنامه 16 است.
ای دوست فرامی
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. زمزم احکام را از رادیو معارف میشنوید. ابتدا گفتگو میکنیم با کارشناس ارجمن استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. استاد سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از جمله مسائلی که در کنار موضوع عزاداری قابل طرح و بحث هست اینه که خب مردم با عشق و علاقه از نظر مادی برای برپایی و برگزاری این مجالس با افتخار و اعتقاد هزینه میکنن. خیلی ها اصلا در طول سال بخشی از درآمدشون رو اختصاص میدن به این مسئله مهم و کنار میگذارن تا برای این ایام هزینه بکنن و واقعا هم به این مسئله اعتقاد دارن و چقدر در روایات ما تأکید شده. اما از جمله کسانی که به هر حال مردم علاقمندن بهشون هدیه بدن، صله بدن، به ذاکران با اخلاص اهل بیت علیهم السلام و خطبا و وعاظ هست که در این مسئله از یک نگاه اگر کار به صورتی پیش بره ممکنه کار درستی باشه و اگر خدای نکرد دچار افراط بشیم ممکنه نقض غرض پیش بیاد، خلاف آنچه که ما مقصودمون هست. میخواستم از نگاه احکام فقهی اگر در این خصوص نکته‌ای هست و لازم میدونید متذکر بشید حتما برای مخاطبان برنامه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. خب از دیرباز بحثی در فقه داشتیم به این عنوان و تیتر که اخذ اجرت در واجبات آیا جایز است یا نه، یعنی اجرت گرفتن برای انجام کارهای واجب.
بله.
خب این بحث مفصلی شده، کاری الان به اون ندارم، ولی میایم تو این مصداق خاص که اگر مرثیه خان و ذاکر مداحی کرد. اولا خب مداحی که مرثیه خانی واجب نیست، بنابراین اگر اجرتی هم بابت این کار بگیرد، یعنی درآمدی از این راه داشته باشد، کسب درآمد از راه روزخانی، مرثیه‌خانی یا خطیب و واعظی برای روزخانیش پول گرفته. بخش خطابه رو نمیگم که ممکنه معارف دینی رو یاد بده واجب باشه، احکام بگه واجب باشه، اون یه بحث دیگه است. نه، صرفا بحث ما الان کسب درآمد از راه روزخانی، مرثیه‌خانی، نوحه‌خانی و اینجور موارده. اصل کسب درآمد هیچ اشکال نداره که در استفتاءاتم آمده، الان من همراه هم هست که سوال کردن و متن پاسخی هم که آقایون دادن اینه که فرمودن اجرت گرفتن برای مدداهی و دریافت هدایا و نزورات مربوط به نوحه سرایی